بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 129 سطر اول. ثم قال الثالثه انا قد بینا ان الجسمیه لا تنفک عن التناهی و تشکل و ظاهر انهما لا یوجدان الا مع الجسمیه. گفتیم که فخرازی استدلال مصنف رو مبتنی بر چهار مقدمه میدونه که این چهار مقدمه هم بیان بطلان تالی هستند، یعنی از اون قضیه که از اون قیاسی که ما تشکیل دادیم تالیش رو به کمک این چهار مقدمه باطل میکنیم. وقتی تالی باطل شد ملازمم که تمام بود، نتیجه مطلوبمون که بطلان مقدمه گرفتیم. دو تا مقدمه را از مقدمات چهارگانهی که فخر رازی گفته بود خوندیم. حالا میخوام وارد مقدمه سوم بشیم. قبل از ورود در مقدمه سوم دو مطلب مربوط به گذشته است، من اینو عرض میکنم بعد بیان مقدمه سوم میپردازم. مطلب اول این که قبلها من گفته بودم که عقل فعال نمیتواند ماده حیولا و ماده اولا رو سرپرستی کند، لذا صورت رو واسطه قرار میدهد و به توسط صورت ماده رو سرپرستی میکند. ولی در جلسه گذشته گفتم که عقل اول ماده فلک رو تدبیر میکند، ایجاد میکند و تدبیر میکند. عقول بعدی هم همینطور. چه فرقی است بین عقل فعال که نمیتونه ماده رو تدبیر کنه و این عقول دیگر که ماده فلک رو تدبیر میکنه؟ آیا فرقی بین ماده فلک و بقیه است؟ ظاهرش اینه که فرقی نیست. ماده فلک هم هیولاست، هیولای عنصر هم هیولاست، هر دوشون لحاظ هیولا بودن هیولاست. پس به نظر میرسه که این دو کلام شاید تفاوت داشته باشه. یکی تدبیر نشدن هیولا، تدبیر نشدن هیولا به توسط عقل فعال، دیگری تدبیر شدن هیولای افلاک یا به فرمایید افلاک به توسط عقول دیگر. اینا چطوری با هم جمع میشن؟ سلام علیکم. جواب اینه که تفاوت بین این دو کلام نیست. هر دو مطلب درسته و به جای خودش درست گفته شده. این که میگیم عقول اشره یا عقول تسعه تدبیر میکنند افلاک رو، یعنی هم ماده رو ایجاد میکنند هم این ماده رو پرورش میدن، منظور اینه که بعد از این که صورت این ماده داده شد و اینها بالفعل شدند، این عقل اونها رو تدبیر میکنه. و مشکلی نیست که عقلی مشکلی نیست که عقلی ماده ای رو ایجاد کند یا تدبیر کند. ارتباط عقل با ماده هیچ اشکالی نداره، چه ارتباط وجودی باشد چه ارتباط تدبیری باشد. و اما این که در عقل فعال گفتیم نمیتواند هیولا رو سرپرستی کند، به این معنا چون هیولا بالفعل نیست، یه سرپرستی میخواهد که او رو بالفعل کند. خود عقل او رو بالفعل نمی کنه. اگه عقل بخواد او رو بالفعل کنه، معناش اینه که عقل صورت قرار بگیره و بیاد توی این هیولا حلول کنه تا این هیولا با کمک این صورت بشه بالفعل. عقل این کار نمی کنه. در فلک هم این کار نمی کنه. در فلک هم عقول هر کدوم صوری رو برای افلاک درست می کنه، برای هیولا و افلاک درست می کنن. مجموعه ای میشه، این مجموعه رو ایجاد میکنند و تدبیر میکنند. در عقل فعال هم این چنینه. بعد از اینکه هیولا رو صورت داد، اون وقت مجموعه رو که جسم تدبیر میکنه، اونم مثل بقیه تدبیر میکنه. اونجا هر سر اینه که نمیتواند هیولا رو به تنهایی سرپرستی کند، به این معنا که بشود صورت برای هیولا و هیولا رو بالفعل کند همونطور که صورت رو بالفعل میکند. این شدنی نیست. اصلا افلاک که می گفتیم تدبیر می کنن، منظورمون این نبود که افلاک صور هیولاشون قرار میگیره. میتونی منظوری نبود که عقول صور هیولای افلاک قرار میگیره، ولی اون وقتی که میگفتیم عقل فعال نمیتواند هیولا رو تدبیر کند، نمیتواند به تنهایی سرپرستی کند، منظور این بود که نمیتواند صورت هیولا قرار بگیرد و هیولا را بلفل کند. از این طریق نمیتواند، بلکه از طریق دادن صورت، صورت هیولا رو بلفل میکنه. بعد از اینکه هیولا بلفل شد و موجود شد، اون را سرپرستی میکنه. پس فرقی بین عقول دیگر و عقل فعال نیست. عقول دیگر فلش رو تدبیر، افلاک رو تدبیر میکنند، عقل فعال هم عناصر رو تدبیر میکنه، هر دو به توسط صورت، هر دو عناصر رو تدبیر، هر دو جسم رو تدبیر میکنند. هیولا رو هم هیچ کدومشون تدبیر نمیکنند. هیولا رو صورت میدهند، به توسط صورت تدبیرش میکنند، بلکه مجموعه داره صد مجموعه رو تدبیر میکنند، که در اون صد و در فلک فرقی نمیکنه. پس آنچه که قبلا گفتن با آنچه که دیروز گفتن هیچ منافاتی نیست. یه مطلب هیولا هم تدبیر میکنن، منتها تدبیر به اون صورت که بالفعلش کنن نه، ولی در ضمن جسم تدبیرش میکنن. هیولا رو در ضمن جسم تدبیر میکنن، هیولا رو تدبیر میکنن با دادن صورت، جسم رو تدبیر میکنن به یه صورت دیگه، به یه وضع دیگه. حالا نحوه تدبیرش رو کار نداریم، ولی اینا هم هیولا رو تدبیر میکنن، هم صورت رو، هم جسم رو، اما نه به این معنا که خودشون جانشین صورت بشن و حلول کنن در هیولا و هیولا رو بلفل کنن، بلکه برای این چنین اداره کردن صورت لازمه. این چنین اداره کردن از عقول در نمیاد، برای این جور اداره کردن باید صورت درست بکنن، ولی بقیه اداره کردن اشکال نداره. عقل فعال همون عقل دهمه که سرپرست کل عالم عناصره. این مطلب اول بود. الان مطلب دوم توجه کنید. مطلب دوم اینه که من باز دیروز میگفتم که فلک و عقل با همند، فلک و عقل با همند. این با هم بودن برای بعضی مبهم بود، با همند رتبتن یا با همند زمانن. اگه بگید با همند رتبتن، رتبشو مسلم با هم نیست، عقل بالاتر از فلک. اگر بگید با همند زمانن، در اون هنگامی که این آفریده شدن اصلا زمانی نبوده، با همان زمانه نمیشه. پس این با هم هستن که حکم خود خواجه بود، حکم خود ما بود، اینا معناش چیست؟ معناش اینه که اختلاف زمانی بینشون نیست. اصلا در دو چیزی که زمانی نیستند و میگیم با همند، معناش این نیست که در یک زمانن، زمانی نیستن. معناش اینه که اختلاف زمانی ندارن، یعنی نفی اختلاف میکنیم، نه اثبات همزمانی بودن. این با هم بودن، آدم به نظرش میرسه که با هم زمانی، آدم به نظرش میرسه یعنی در یه زمان با هم هست. اینو در مورد فلک و عقل یا هر موجودی که غیر زمانیش نمیشود گفت که دو شعه زمانی با همن، به این معنی که در یه زمان واقع، این غلطه، چون غیر زمانی هم نمیشه گفت در یه زمان واقع. منظور از با همان اینه که اختلاف زمانی بینشون نیست، یعنی نمیشه گفتش که زمانشون مختلفه، زمان ندارن دا. اختلاف زمانی بینشون نیست. وقتی میگیم اختلاف زمانی بینشون نیست، یه قضیه ساله است، قضیه ساله، هم با نفی محمول سازگاره هم با نفی موضوع. میتونیم بگیم زمان هست و اینا اختلاف زمانی ندارن، میتونیم بگیم اصلا زمان نیست ولی اختلاف زمانی ندارن، ولی ما دومی رو اراده میکنیم که اصلا زمانی نیست اختلاف زمانی داشته باشن. پس سالدن منتفی به انتفاع موضوع، این عبارتی که ما میگیم اختلاف زمانی بینشون نیست، سالد به انتفاع موضوع در مورد اینها. اگر مثلا فرض کنید دو تا انسان با هم متولد شده باشن، اینا رو میگیم اختلاف زمانی بینشون نیست، ولی سالد به انتفاع محموله، سالد به انتفاع موضوع نیست. یعنی زمان دارند، منتها ما اختلاف زمانی بینشون نمیدونیم. زمان که موضوع حاصل است، اختلاف که محموله حاصل نیست. اما یه وقت میگم اختلاف زمانی ندارن، چرا؟ چون اصلا اصل موضوع رو که زمان است ندارن. این میشه سالمه به انتفاع موضوع. رتبه به معنی رتبه به معنی شرافت وجودی داره. رتبه به معنی شرافت وجودی، این که عرض کردم رتبتن عقل مقدمه، یعنی به لحاظ شرافت وجودی مقدمه. هر رتبه‌ای لازم نیست هر تقدم رتبی لازم نیست تقدم علی باشه، میتونه تقدم علی باشه میتونه نباشه. عقل بر فلک خودش تقدم رتبی علی داره، بر فلک دیگر ممکنه تقدم داشته باشه اما تقدم رتبی تنها، نه تقدم رتبی علی. فقط بر فلکی که خودش تدبیر میکنه تقدم علی داره. این دو مطلب مربوط به گذشته بود که باید بیان میشد. یه مطلب سومی هم اشاره کنم، در عبارت جلسه گذشته داشتیم وقت تطلق و علل متصاحبین بل اتفاق. این بل اتفاق رو ممکنه کسی گمان کنه منظور از بل اتفاق یعنی بدون علت، همین اتفاقی که ما میگیم، یعنی امری بدون علت حاصل شد، این میگه اتفاق. اینو باید توجه کنید که این حرف غلطه. بل اتفاق رو نباید به این معنی بگیرید. اصلا بل اتفاق به معنی بلا علتین در فلسفه باطله. فلسفه اتفاق بدون علت قبول نداره. بل اتفاق یعنی نه این که عاملی که عبارت از تلازم است این تصاحب رو اقتضا کرده باشه، بلکه عاملی این دو چیز رو اقتضا کرده، یکی فلک رو یکی عقل رو، و این تصاحب بر حسب اتفاق یعنی بدون استناد به عامل شناخته شده درست شده، نه بدون استناد به عامل، بدون استناد به عامل شناخته شده. یعنی ما باشیم و دید خودمون میگیم که اتفاقا این دو تا کنار هم آمدن، ولی در واقع نه، علت داره، کنار هم آمدنشون هم علت داره. فرض کنید اراده این موجود که فلس را آفرید و اراده این یکی که عقل را آفرید، دو تا اراده ها فرض کنید با هم آمدن، الان نمیخوام بگم با هم آمدن، اینا حرفای درست نیست، ولی فرض کنید دو تا اراده با هم آمدن. خب دو تا اراده با هم آمدن باعث شد که این دو تا این عقل و فلس هم با هم بیان، این با همی علت داره، منتها علت نشناخته است. به همین جهت میگیم تصاحب به اتفاق، یعنی اتفاق در مقابل تلازمه. میخوام بگیم تلازم رو برش دار، نه میخوام بگیم اتفاق رو یعنی بی علتی رو بذار، بی علتی رو نمیخوام بگیم. پس روشن باشه که منظور از بل اتفاق در اینجا بدون علت نیست، بلکه فقط نفی تلازم. خب این مطالب مربوط به گذشته بود، حالا وارد بحث امروز میشه. سومین مقدمه‌ای که از مقدماتی که ما به بیانشون در این دلیل احتیاج داریم این است که اولا ثابت کنیم بین صورت جسمیه از یک طرف و تناهی و تشکل از طرف دیگر تلازم است. اولا ثابت کنیم که بین اینها تلازمه، بعد برای بیان تلازم توضیح بدیم که جسمیت مقدم است و اون دوتا رو ایجاب می کند، یا اون دوتا مقدمند و جسمیت رو اختزا می کند. اول تلازم رو درست کنیم، بعد بریم سراغ این مطلب که این تلازم از کدوم طرف میاد. ایشون میگه ما تلازم رو قبلا بیان کردیم و گفتیم که صورت جسمیه از تناهی و تشکل جدا نمی شود، یعنی هر جا شما تناهی میبینید صورت جسمیه هست، هر جا شکل میبینید صورت جسمیه هست، یعنی اونجا جسم هست و صورت جسمیه هست. در جایی که شما تناهی و تشکل نمیبینید بدونید که اونجا تجرده، اونجایی که تشکل نیست تناهی نیست تجرده، اونجایی که تناهی و تشکل هست حتما جسمیه هست، یعنی صورت جسمیه هست. این از یه طرف. از طرف دیگه تناهی تشکل هم بدون صورت جسمی پیدا نمیشن، یعنی نمیتونید شما تناهی تشکل رو در جای دیگری غیر از صورت جسمی پیدا کنید، اونم لازم دارن صورت جسمی دارن، پس صورت جسمی لازم دارد اونها رو، بدون اونها حاصل نمیشود، و اونها هم لازم دارن صورت جسمی دارن و بدون صورت جسمی حاصل نمیشود، پس از هر دو طرف لزوم هست، یعنی تلازم دارن. این مطلب هست. مطلب دومی که حالا که تلازم دارن، آیا جسم جسمیت، جسم دون صورت جسمیه، آیا جسمیت یعنی صورت جسمیه علت هست برای تناهی و تشکل؟ یعنی ما قبلا ثابت کردیم که علت نیست، صورت جسمیه علت نیست برای تناهی و تشکل. وقتی علت نیست تقدم نداره، پس صورت جسمیه تقدم نداره. حالا که صورت جسمیه تقدم نداره، باید گفت تشکل و تناهی تأخر ندارن. تشکل و تناهی تأخر ندارن. همینو ببینید، وقتی میگیم جسمیت تقدم نداره، نتیجه اولی که میگیریم اینه که تناهی و تشکل تأخر ندارن. این نتیجه اولمونه. بعد نتیجه دوم میگیم، میگیم پس این تناهی و تشکل یا با صورت جسمی معیت دارن یا تقدم دارن. خب اگه تأخر نداشتن یکی از دو حال دیگر دارن، یعنی یا معیت دارن یا تقدم دارن، چون سه حالت بیشتری نیست، یا تقدم است یا تأخر یا معیت. ما میگیم این دوتا تأخر از صورت جسمی ندارن. اگه تأخر نداشتن یا تقدم دارن یا معیت دارن. اینم مقدمه سوم تمام شد. بعدن میخوام بگیم که صورت جسمیه، بعدن میخوام بگیم که این تناهی تشکل معروض عارض بر مادن، پس اگر اینها با صورتند یا مقدم بر صورتند، نتیجه میگیریم که معروضشون که ماده باشه به طریق اولا با صورت یا قبل از صورته، چون معروض مقدم بر عارضه. اگه اینها عارضند بر ماده و اینها همراه صورتن یا قبل از صورت، لازمش اینه که ماده هم همراه صورت باشه یا قبل از صورت. اگر ماده قبل از صورته، پس صورت نمیتواند علت او باشد. ببینید میخوام نفی علیت بکنیم، به تمام این مطالب احتیاج داریم، نه یواش یواش داریم جلو میریم. پس مقدمه سوم معلوم شد که کجا به دردمون میخوره. وقتی میخوام ثابت کنیم که علت که صورت علت نیست چون مقدم نیست، باید مقدم نبودنش اثبات بشه. چجوری مقدم نبودنش اثبات میشه؟ از به ماده کار نداریم، میام سراغ تشکل و تناهی. ثابت میکنیم که صورت در این دوتا مقدم نیست، بلکه این دوتا مقدمند در صورت یا معن با صورت. بعد میگیم این دوتا با ماده هند، پس ماده هم مقدم است در صورت. وقتی ثابت شد که ماده مقدم در صورت، دیگه صورت نمیتونه علت باشه. با این نفی تقدم نفی علیت کردیم، با نفی تقدم صورت نفی علیت کردیم از صورت. پس توجه کنید که مقدم شدوم به دردمون میخورد و لازم روزش بشه. بله، آرز بر مادن، تناهی و تشکل آرز بر مادن، منطقه در تناهی صورت کسیه. تناهی و تشکل عارض صورت جسمی هست، لازم صورت جسمی یا عارض نفر نمی کنه، عارض لازم هست. فرمودید که این در صورتیست که ما جسم مثالی رو قبول نداشته باشیم، عالم مثال و جسم مثالی رو قبول نداشته باشیم. و این مبنای مشاهد، کسی که جسم مثالی رو قبول داره تناهی تشکل و عارض جسم نمی دونه. این میخواد فرمودید همونسی که الان از تعبیر من پیداست، جسم مثالی، جسم مثالی صورت جسمیه داره، جسم مثالی صورت جسمیه داره و تناهی تشکل هم داره. اگر کسی قائل به جسم مثالی باشه، البته مشه قائل نیست، ولی اگر قائل به جسم مثالی باشه، نقض وارد نمیشه. جسم که مثالی باشه که عنصری، هم تناهی داره هم تشکل داره هم صورت جسمیه. جسم مثالی بقیه عوارض ماده رو نداره، صورت جسمیه رو داره که جز عوارض نیست. صورت جسمی هم داره، از بین عوارض این مقدار، یعنی تناهی و تشکل هم که لازم مقداره داره، همین رو داره. بله، بعضی از عوارض رو نداره، بعضی از عوارض ماده رو نداره، بعضی رو هم داره. خود ماده عنصری هم نداره، ولی صورت جسمی داره. علاوه هم پس در جسم مثالی صورت جسمی هست، اونجا تناهی شکل هم هست، اونجا هم همدیگر رها نکردن. تلازم تنها در عنصر نیست، در موجود مثالی هم هست. در عقل که میرسید میبینید نه صورت جسمی هست، نه تناهی، نه تشکل. یکیش که نفت میشه، بقیه هم نفت میشه. اونجایی که یکی اثبات میشه، بقیه هم اثبات میشه، چه در مثال چه در عنصر. در هر دو وقتی یکی رو اثبات کردیم، دیگری اثباته. در عقل هم که یکی رو نفت میکنید، بقیه نفت هست. پس اینا یا هستن یا نیستن، تفکیک بینشون نیست. وقتی تفکیک بینشون نیست، تلازم هست. سطر 129 سطر اول. ثم قال مصنف از ثالثه، ثم قال فخرازی از ثالثه، یعنی مقدمه سوم از چهار مقدمه‌ای که این استدلال برش توقف دارد، این است که قد بیان که جسمیت یعنی صورت جسمیت لا تنفکان تناهی و تشکل، یعنی نمیتوانید جسمیت داشته باشید بدون تناهی و تشکل. دوم یعنی از این طرف و ظاهر انه و یعنی تناهی و تشکل هم لا یوجدان الا مع الجسمیت، یعنی نمیتوانید تناهی و تشکل داشته باشید مگر صورت جسمیت داشته باشید، از هر دو طرف لزوم برقراره، پس بینشون تلازمه، بین صورت جسمی از یک طرف و تناهی تشکل از طرف دیگه تلازمه. این مطلب اول بود که تلازم اثبات. مطلب دوم این که حالا که تلازم اثبات شد این رابطه حاصل است، عامل این رابطه چیه؟ صورت که مقدمه، یعنی این رابطه، بله تا حالا رابطه رو ثابت کردیم که بین صورت جسمی از یک طرف و تنهایی تشکل از طرف دیگه رابطه هست که رابطه محکمی هم هست که تلازم اسمشه. حالا میخوام بیان کنیم که این دوتایی که به هم مصارفن کدومشون مقدمن کدومشون مؤخرن. و بیاننا بیان کردیم که جسمیت و صورت جسمی یا لا یمکن ان تکون علتا لهما، صورت جسمی نمیتواند علت تناهی و تشکل باشه. اگر صورت جسمی علت باشد این دوتا مؤخرن، یعنی تناهی و تشکل مؤخرن، چون میشه معلول، هر معلول مؤخر است از علت، پس این دوتا مؤخر میشن از صورت جسمی. ولی حالا که معلوم شد که صورت جسمی علت نیست، پس نتیجه اول ما اینه که این دوتا مؤخر میشن، نتیجه اول اینه که مؤخر نیستن. این نتیجه اول دوم که عرض میکنم داشته باشید، بینشون فرقه و از این فرق ما استفاده میکنیم، یعنی فرق استفاده میکنیم. فقط بیان که جسمیت نمیتواند علت باشد لهما، یعنی برای تنهایی تشکل. نتیجه اول میشه اگر علت نبود فهما ازان، فهما یعنی تنهایی تشکل متأخر از جسمیت نیستند، این نتیجه اول. نتیجه دوم اگر مؤخر نیستند با توجه به این که ما سه حالت بیشتر نداریم، یکی تقدم یکی تأخر یکی معیت، اگر تأخر رو حذف کردیم اون دو تا دیگه محتمل میشوند، یعنی یا معیت دارند یا قبلیت. و ما لا یکون متأخرن عن شی، چیزی که متأخر از شی نیست، یعنی مثلا تناهی و تشکلی که مؤخر از جسمیت نیستند، فهو و این غیر متأخر یا با خود شیئه یا متقدم بر شیئه. نتیجه میگیریم در ما نحنفی که فثبت ان تناهی و تشکل هم چون معلول صورت نیستند، معلول صورت جسمی نیستند، یا با صورت یا قبل صورت جسمی هستند یا نه صورت جسمی هستند، مؤخر نیستند یا قبل یا بعد. این تمام مقدمه شدون که ایشون در این مقدمه یه مطلبی رو گفت و ازش دو تا نتیجه در طول هم گرفت. مطلبی که گفت این بود که صورت علت نیست برای تناهی و تشکل. نتیجه اولی که گرفت این بود که این دوتا یعنی تناهی و تشکل مؤخر از صورت نیستن چون معلولشون نیست، چون معلولش نیستن. نتیجه دومی که گرفت این بود که حالا که مؤخر نیستن از صورت مؤخر نیستن، یا مقدمه بر صورتن یا معصورتن. حالا میخواد اشکال کنه، اشکال میکنه بر اصل این مطلب نه بر مقدمه بودن این مطلب. این مطلب مقدمه هست برای استدلال مصنف، ولی میخوام باطلش کنیم. اگر این مطلب باطل بشه دیگه یکی از مقدماتی که استدلال مصنف برش استوار شده باطل میشه و در نتیجه خود این استدلال باطل میشه. حالا باطل کردنش به این صورته که شما میگید که شکل یا مقدم است، کار به تناهی نداریم، فقط شکل رو مطرح میکنیم، تناهی رو کنار میذاریم، شکل رو با صورت جسمی ملاحظه میکنیم. میگیم که شما گفتید شکل یا مقدم است بر صورت جسمیه یا اینکه همراه صورت جسمی است. الان ما میخوام به بیان ثابت کنیم که شکل به چند مرتبه مؤخر است از صورت جسمی، چند مرتبه مؤخر است، حتی معیت نداره تا چه برسه به تقدم. بیان مطلب اینه که شکل تعریف میکنید، میگیم از شکل و هیئت و حدود الجسم یا هیئت و حد الجسم. هر جسمی محدود است، یا به یک حد اگر کره باشد، یا به چند حد اگر غیر کره باشد. کره یک حد بیشتر نداره، اما استوانه دو تا حد داره، استوانه سه تا حد داره، مخروط دو تا حد داره، مکعب شیش تا حد داره، با ها که از بعضی سیزا. پس هر شکلی رو نگاه میکنی یا یک حد داره، هر جسمی رو نگاه میکنی یا یک حد داره یا چند حد داره. اون هیئتی که از یک حد حاصل میشود یا از چند حد حاصل میشود شکل است. پس شکل هیئت حدود جسم است یا هیئت حد جسم است. بنابراین شکل اطرافش حساب میشه، یک نواخ کار نداره، بالا پایینش اعتباریه، کره بالا و پایین و دست راست و دست چپش همش اعتباریه، کره بالا پایین نداره. کره رو شما این طرف بگیرید باز کره از اون طرف رو میگیرید، سرسی بالا پایین نداره اصلا، اعتباریه. کره یک حد بیشتر نداره، اگر بخواد بهش چند حد بدید اعتبار میکنه، ولی واقعا بیرون از اعتبار شما یه حد داره، برخلاف مکعب که شیش تا حد داره، شیش تا طرف داره. خب شکل عبارت شد از هیئت حدود یا هیئت احاطه حدود، که حدود چگونه احاطه کردن به این جسم، از اون هیئت احاطه ما شکل استخراج کردیم. حدود چیه؟ حدود انتهای مقادیرن، یعنی هر مقداری که شما فرض کنید اونجایی که تمام میشه حد شده، انتهای مقادیر. مقادیر عوارضن بر اجسام، اجسام مشتملن بر صورت جسمیه. پس شکل متوقف است بر حد و مؤخر است از حد. این یکی، حد مؤخر است از مقدار، پس شکل مؤخر است از مقدار با یک واسطه. شکل مؤخر است از حدود بدون واسطه، مؤخر است از مقدار با یک واسطه. مقدار مربوط به جسمه، عارض جسمه، پس شکل مؤخر است از جسم با دو واسطه. بله شکل عارض جسمه، اشتباه گفتم، مقدار عارض جسمه و هر عارضی مؤخره، پس مقدارم مؤخره. اگر مقدار مؤخره، شکلی که از مقدار مؤخره او هم از جسم مؤخرش منطبق دو درجه به دو واسطه. شکلم از جسم مؤخر است به دو واسطه. جسم از صورت جسمیه و هیولا ساخته شده، یعنی کل است و صورت جسمیه جز است. هر کلی مؤخر است از جز، پس جسم مؤخر است از صورت جسمیه. بنابراین شکلی هم که به دو مرتبه از جسم مؤخر بود از صورت جسمیه مؤخر میشه، منتها بهشون است. پس شکل از صورت جسمیه مؤخر است به سه مرتبه، مؤخر است از حدود به بدون مرتبه بدون واسطه، مؤخر است از مقدار به یک واسطه، مؤخر است از جسم به دو واسطه، مؤخر است از صورت جسمیه به سه واسطه. جسمی که از جسم شکلی که به سه واسطه از صورت جسمیه مؤخر است، چگونه شما اجازه پیدا کردید که همراهش کنید با صورت جسمیه یا مقدمش کنید با صورت جسمیه؟ این که مقدمه که، این که مؤخره که، مؤخره چطوری همراه کردید؟ اینم این مؤخره که چند مرتبه مؤخره، چگونه همراهش کردید، چگونه مقدمش کردید؟ این اشکالیست که فخر رازی میکنه. ولی قائل من یقول شکل هیئت احاطه حدود است به جسم. همین روشن شد با توضیحات که بدم قبلا، این همه توضیحات شد صحیح. یعنی این هیئت اگه میگفت صحابه یعنی شکل، شکل هیئت فرق نمی کنه که شکل همون هیئته. صحیح یعنی این هیئت متأخرت از حدود. خب حدود چی هم؟ المتأخرت عن المقدار. حدود هم مؤخر از مقداره. چرا؟ چون حدود نهایات مقدارند. اگر نهایات مقدارند باید مقداری باشد تا بعدن نهایتش حاصل شود. پس نهایت مقدار بعد از مقداره، مؤخر از مقداره. و مقدار هم خودش متأخر از جسمه، چرا؟ چون عارض بر جسمه و هر عارضی مؤخر است از معروض. گفتیم شکل مؤخر است از حدود. چرا؟ چون شکل هیئت بود و هیئت حدود بود، هیئت شد عارض، حدود شد معروض. هر عارضی مؤخر است از معروض، پس شکل مؤخر است از حدود. حدود رو گفتیم مؤخر است از مقدار چون نهایات مقدارن، منتهای مقداره، مقداری باید باشد تا نهایتش باشد. بعد آمدیم میگیم مقدار متأخر از جسمه چون عارض بر جسمه، عارض مؤخر است از معروض، پس مقدار مؤخر است از جسم. حالا میگیم والجسم متأخر عن الجسمیه، جسم مؤخر است از جسمیه. چرا؟ چون جسمیت جزءه و جسم کله، هر کلی مؤخر است از جزء، پس جسم مؤخر است از جسمیه. این آخری رو ایشون معلل میکنه. والجسم متأخر عن الجسمیه علتی، جسمیتی که هیه جز اون له، یعنی لشکل. این هیه جز علتی، هیه جز اون له صفت جسمیت است، ولی وصلیش مشعر به علیت. چرا جسم مؤخر است از جسمیت؟ چون جسمیت جز است برای این جسم و هر جز این مقدم است، هر کلی مؤخر است، پس جسمیت مقدم است و جسم مؤخر است. حالا که این مطلب معلوم شد اشکال وارد میکنید. فشکل متأخر عن الجسمیت به هذه المراتب، شکل از جسمیت یعنی از صورت جسمی تأخر دارد به هذه المراتب، یعنی با این سه مرتبه که گفتیم. فکیف یمکن ان یقال انه متقدم علیها، چگونه شما میتوانید بگویید شکل تقدم دارد علیها، یعنی بر صورت جسمیه، یا معیت دارد؟ چنانچه الان گفتید آخر مقدمتون به این نتیجه رسیدید که شکل با صورت جسمیه یا معیت داره یا تقدم داره. حالا روشن شد که نه معیت درسته نه تقدم، حتما باید تأخر داشته باشه، اونم به چند مرتبه باید تأخر داشته باشه از صورت جسمیه. خود فخری این اشکال رو جواب میده.